غرار یه که شالی یک وقتی چهره و چشمهایش را پیش خودم تصور می کنم تنم یخ می زند و به لرزه می افتم. من مدت هاست که در سرمای انتظار دائم به او فکر می کنم، به آن چهره محسوب، به آن نگاه مسترب، به آن صدای غمگین و نگرانی که می گفت برو یه جایی قایم شو. دلم فروری، خیلی دوستش داشتم، می ترسیدم دیگر نبینمش. مستحصل پرسیدم تو چی؟ کجا داری میری؟ تبسم محوی روی لبهایش نشست، نگاه ناچار و نگرانش را از من برگرفت، در حالی که به راه می افتاد و تلاش می کرد بر خود مسلط باشد آهسته گفت غصه منو نخور، فعلا نباز این دوره برای آفتابی بشم، مواظب خودت باش، یادت نره برای همیشه دوستت دارم. آخ خیلی سلم است، کاش دستش را گرفته بودم و نمیگذاشتم بروم، کاش با او به جای دور دستی میگریختم، کاش. هراسان به خانه برگشتم. مادرم مثل همیشه توی راه رو جلوی آینه ایستاده بود و انتظار میکشید. سراسیمه گفتم مامان هر کی سراغمو گرفت بگو نیستم، خدا تو هم خیال کن که تو این خونه تنهای تنهایی و انگار نه انگار که منم اینجا. سنجا سری که لای لپایش گرفته بود به زیر پایش افتاد، نگران و معترض پرسید بابا چی؟ اگه اومد و سراغت تو گرفت بهش چی بگم؟ عصبانی شدم، خواستم سرش فریاد بکشم که از انتظار کشیدن خسته شده ام، که نام پدرم را دیگر نمی خواهم بشنفم، که او هرگز نمی آید، که خودم حالا در مهمس گیر کردم. ولی لب گزیدم و در جستجوی پاسخی قانع کننده و آرام بخش سرم را پایین انداخت. چیزی به ذهنم نرسید، وقتم تنگ بود. گفتم اگه اومد بهش بگو که به زودی بر میگردم. اما میدانست که دروغ میگویم، من همیشه وقتی که سرم را پایین میانداختم دروغ میگفتم. نگاهش را از من برگرفت و در آینه با خود و موهایش مشغول شد. گیسوانش را از نظر گذراندم، بلندتر و سفیدتر از پیش شده بود. حس کودکانه و ایمنی بخشی در درونم می گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده است، که آرام باشم، که پیش او بمانم، که او تا آن موقع همیشه در لحظات حساس و دشوار حامی و تکیگاه من بوده و حالا هم می تواند راهی برایم بجوید و ناجیم باشد. چهرش را در آینه جستم، شرمنده شدم، خیلی غمگین به نظر می رسی، گویی به عمق فاجعه دیگری که در زندگیش داشت شکل می گرفت وقوف یافته بود و می پرسید اگه تو هم به سرنوشت بابات دچار شدی چی؟ ها من تنها. ولی چیزی نگو، تنها تبسم محوی درست مثل تبسمی که دوستم به لب آورده بود روی لبهایش جاری شد. نگاهم در آینه به نگاهش نشست، اشکهایش را داشت فرو می‌خورد، در چشمهای غمگینش تنها شد.
دو
تازه مدرسه را تمام کرده بودم و بایست به سربازی می رفتم. تابستان بود و تا روز اعزام به خدمتم چند ماهی باقی مانده بود. دوستان و فامیل از وقتی که شنیده بودند به زودی مشمول به خدمت نظام وظیفه خواهم شد، پشت سر هم برایم پارتی و مهمانی ترتیب می دادن. بیشتر آخر هفته ها وقتم با آنها در شهر ساحلی همسایه می گذشت. یک بار در یکی از این مهمانی ها از دختری خواستن گیتار بزنن. دخترک اول از گیتار زدن امتناع کرد، اما وقتی که گیتار را روی زانویش گذاشتن آن را به دست گرفت و مدتی به کوک کردنش پرداخت. در ابتدا چند ملودی کوتاه نواخت، بعد قطعاتی را اجرا کرد که حاضران با آن دست جمعی ترانه و سرود زمزمه کردند. گیتار را وقتی کنار گذاشت جمع تشویقش کرد تا دوباره قطعی اجرا کند. یکی از نزدیکانش با صدای بلند از او خواست تا ضمن نواختن ترانه ای نیز بخواند. دخترک دوباره گیتار را به دست گرفت. مدتی دیگر نیز قطعاتی تنها نواخت و سپس به خواندن ترانه ای پرداخت. تا قبل از دهان گشودنش توجه خاصی به او نداشتم، اما وقتی که شروع به خواندن کرد با شنیدن صدایش دلم لرزید. ناگهان حس کردم که با چند لحظه پیشم فرق کردم. برای اولین بار در عمرم دختری را می دیدم که آرزو داشتم همیشه روبرویم بنشیند، همیشه برایم بخواند، همیشه تماشایش کنم. وقتی به خانه برگشتم مادرم تا مرا دید راضی و خوشحال گفت: چشمم روشن، بالاخره عاشق شدی. متعجب و شرمگین پرسیدم: کی؟ من؟ آره تو پسرم، مبارکت باشه. چی میگی مامان؟ نکنه خیالاتی شدی؟ خیالاتی نشدم پسرم، بابات هم موقعی که عاشقم شده بود درست مثل امروز تو به نظر میرسید. وقتی چشم به چشت افتاد واسه یه لحظه فکر کردم که نکنه او جلو میستاده. حالا اگه اشتباه میکنم توی چشم نگاه کن و بگو که اشتباه. نتوانستم در چشمهایش نگاه کنم، سرم را پایین انداختم و در حالی که به طرف اتاقم میرفتم مردد گفتم: هنوز عاشق نشدم ماما. آن شب خوابم نبود. تا صبح به او فکر کردم و در رخت خوابم غلط زدم. دفعات بعد که او را دیدم سعی کردم نگاهم با نگاهش تلاقی نکند، چرا که می‌ترسیدم چنان آشکار و احمقانه به او خیره شوم که توجه همه برانگیخته شود. به همین خاطر بیشتر اوقات از او و دیگران به بهانه قدم زدن در ساحل فاصله گرفتم. در یکی از این فاصله گیری ها وقتی که داشتم از جمع جدا می شدم به سویم آمد و گفت که میل دارد همراهی هم کند. قلبم تون تون به تپش افتاد. هم می خواستم همراه هم شود، هم نمی خواستم. می خواستم چرا که آرزویی بزرگتر از با او تنها بودن نداشتم. نمی خواستم چرا که می ترسیدم. از جدا شدن، از دوری، از دست دادن احساس شدید و زیبایی که تازگی در دلم شکفته بود می ترسیدم. راستی که میگن میخوای بری اجباری؟ اجباری؟ این اصطلاح رو از کجا گیر آوردی؟ نکنه منظورت سربازیه؟ ها راسته؟ آره راسته. لحظه ای چیزی نگفت. برای فرار از سکوتی که بین ما برقرار شده بود سنگ کوچک و پهنی از کناره ساحل برداشتم و آن را به طرف موجهای دریا پرتاب کردم. چه دریای زیبا و آرومی. آروم؟ آره آروم و زیبا. تو توی همین شهر به دنیا اومدی؟ ها میتونم از تو چیزی بپرسم؟ چه چیزی؟ تو چرا از من فرار میکنی؟ منظورم اینه که چرا نگات رو همیشه از من می دزدی؟ دلخوری از من؟ غافلگیر شده بودم. اصلا انتظار نداشتم چنین چیزی از من بپرسند. لکنت خانم گفتم دلخورم. شوخی میکنی؟ من تو چی؟ حرفت رو راحت بزن. خوب از راه رفتن باز ایستادم، به چشمانش خیره شدم. جدی و کنجکاو داشت نگاهم میکرد. نگاهش جذاب و خواستنی بود، اما نه میخندید و نه میخندان. ناگهان حس کردم که این چشم ها را انگار سالهاست میشناسم. اعتماد کودکانه ای مرا در خود گرفت. در حالی که به دور دست دریا نگاه می کردم لبخند زنان گفتم: واقعیتش اینه که من از صدات خیلی خوشم میاد. دوست دارم همیشه صدات رو بشنوم، همیشه کنارم باشی، همیشه نگاهت کنم. چه حرفای قشنگی. هی نگاهم کن. خب شرمگین نگاهش کردم. بشاش و شاد داشت لبخند میزد. ناگهان شروع به دویدن کرد و شیطنت آمیز گفت: بیا بدویم، اگه منو گرفتی. او دوید، من هم دویدم. او ایستاد، من به او رسیدم. غروب دمان ساحل بود و امواج در آغوش هم می شده. 3. برای آشنایی با مادرم او را به خانه دعوت کردم. مادرم در ابتدا از خوشحالی در پوست خود نمی گنجی، اما بعد از گفتگوی کوتاهی با او در مورد شهر و خانواده‌اش، ناگهان گفت که باید ما را تنها بگذارد و برای انجام کار واجبی از خانه بیرون برود. نتوانستم منظورش را بفهمم. وقتی دوباره به خانه برگشت دوستم رفته بود. علت پریشانی و ناگهانی بیرون رفتنش را پرسیدم. از دادن جواب تفره رفت. وقتی اصرار کردم آکشان پرسید: تو مادرش رو میشناسی؟ نه، چطور مگه؟ در حالی که اشکهایش را پاک میکرد ادامه داد: مادرش همونیه که وقتی واسه ملاقات پسر زندونیش رفت فقط لباسهای جوون دانشجو رو بهش پس دادن. میدونی زندانبان پسر کشته شده این مادر بیچاره کی بود؟ حیرت زده پرسیدم: نه، کی بود؟ مادرم رویش را برگردان. معلوم بود باز گلویش را گرفته است. در حالی که به طرف اتاقش می رفت منقدف و گیان گفت: شوهرش، خدایا، بچه خودش را کش. آی پدر سنگ دل پسر کش. یک روز مانده به وقت اعزام به خدمتم برای خداحافظی به سراغش رفتم. خیلی غمگین بود. پرسیدم: چرا انقدر گرفته ای؟ بی آنکه چیزی بگوید مرا در آغوش گرفت و سخت به خود فشرد. لحظه ای بعد متوجه شدم که از چشمهایش یک بند اشک سرازیر است. چیه؟ چه شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ خیلی دلواپستم، میترسم بلایی سرت بیاد. ای بابا، تا چشم به هم بزنی سربازی میگذره. اون وقت میتونم راحت برم دانشگاه، یکی دوره‌ای ببینم و یه کار درست حسابی گیرم بیا. بعدش با خیال راحت میشه زندگی کرد. منتظرم میمونی تا از سربازی برگردم؟ منتظرت بمونم؟ حیران پرسید و غمگین نگاهم کرد. آره، منتظرم میمونی تا از سربازی برگردم و بعد با هم ازدواج کنیم؟ میخوای منم مثل مادرت موهامو تو انتظار سفید کنم؟ یخ کردم. از سردی جوابش یخ کردم. انتظار شنیدن هر جوابی را داشتم به جز این جواب. تو از انتظار مادرم چه میدونی؟ هر زنی مادرت رو ببینه شم زنونش بهش میگه که تو دل مادرت چی میگذره. من تعجب میکنم، تو دیگه چرا داوطلبانه میخوای بری اجباری؟ تویی که پدرت. داوطلبانه نمیرم. به خواست قانون باید چند ماه از عمرو به مملکت خدمت کرد، وگرنه هیچ دری برای کار و تحصیل و زندگی برای آدم باز نمیشه. به مملکتت میخوای خدمت کنی یا به این دولت؟ چه فرق میکنه؟ خیلی. مملکت فعلا دست این دولته. دولت یک دستگاه غولاسایی که به وسیله از ما بهترون پشت صحنه داره اداره میشه. اونا به دستت اسلحه میدن و میگن بیا از منافع ما دفاع کن. فکرش رو بکن، به عنوان یه سرباز تو به طرف هر کس که اونا دستور بدن باید اسلحه بکشی. به فکر فرو رفتم. هیچ چیز مملکت مال من نبود. حتی مطمئن نبودم که آیا بعد از به پایان رساندن خدمت سربازی هم شغل و منبع درآمدی معمولی گیرم بیاید یا نه. من چیزی داشتم که باید از آن حفاظت میکردم؟ چرا آنها که صاحب همه چیز بودند نمیرفتند سربازی؟ نمیدانم چه مدت با این افکار در کلنجار بودم که او دستم را گرفت. کافیه، اینقدر فکر نکن، بیا بریم، میخوام تو رو با یکی آشنا کنم. هنوز رشته افکارم کاملا نگسسته بود. دستم را روی شانهش گذاشتم و در حالی که همراهش به راه میافتادم گفتم: همه حرفایی که گفتی کاملا درسته، اما من نمیخوام خودم اسیر سرنوشت پدرم بشم. ندوست دارم تو مثل مادرم موقعات رو تو انتظار سفید کنی. آره میدونم، همه ما اسیر یک مش غارتگر تاندن و مسلحی، ولی اینجا وطن ماست نه وطن اونا. ما حق داریم و باید هر جور شده زندگی کنیم. موضوع زنده ماندنه تا ببینیم فردا چی میشه. کسی خانه نبود. می گفت که با مادر و برادرش زندگی می کنن. عکس غاب شده ای توجهم را جلب کرد. مادرش خیلی به او شباهت داشت. بچه ای در بغلش بود. پرسیدم: این تویی؟ نه، این داداشمه. به کودکی برادرش خیره شدم. بهتم زد. درست چنین عکسی را مادرم در آلبوم عکسش داشت. عکس کودکی من در بغل مادر او. مرا با خود به اتاقش با جز تخت خوابش همه اسباب و اساسیگی اتاق در هم و بر هم بود. حتی بر حاشیه مانیتور قرار گرفته بر میز شلوغش چندین کاغذ یادداشت چسبیده بود. لحظه ای در آن اتاق مخشوش تنهایم گذاشت و چند دقیقه بعد برگشت و با تردید گفت: ببین، به تو نمیتونم قول بدم که منتظرت میمونم تا از سربازی برگردی، ولی خیلی دوستت دارم. بهتر بگم دیوونوار عاشقتم. مثلا همین دلم میخواد چیزی رو که ممکنه بعدن ازم بخوای حالا بهت هدیه کنم. تنها مشکلم اینه که خونریزی منوز درست بنده اومده. وقتی با هم در کوریدور خداحافظی میکردیم و قصد داشتم خانهشان را ترک کنم، صدای ملایم موسیقی از اتاقی به گوش رسید. خوشحال و هیجان‌زده گفت: چه خوب شد، مثل این که داشتم اومده، بیا تو رو باهاش آشنا کنم. تقیی به در زد و آن را گشود. صدای موسیقی آهسته تر شد، اما کسی جواب نداد. بیدرنگ مرا با خود به داخل اتاق برادرش کشند و با عجله توضیح داد: داداشم حتما رفته دستشویی، حالا میاد. شاید هم اومد دید که مامانم خونه نیست، نگران شد و رفته بیرون دنبالش. او همش اینجوریه، دستگاه پخش صوت رو روشن میکنه میذاره میره. یه خود اینجا بشینی؟ تو که خیلی دیر نشده ها؟ نه اصلا، هنوز خیلی وقت دارم. اتاق برادرش برخلاف اتاق او خیلی منظم بود. تعداد زیادی دیسک موسیقی ردیف به ردیف داخل محفظه های مخصوص تعبیه شده در سپایه بلند فلزی قرار داشت. پرده های پنجره تا نیمه کشیده متناسب با رنگ آنها شمدی زیبا روی تخت خواب پهن بود. چند کتاب و دفتر و قلمدانی پر از خودکار روی میز تحریر مرتبش به چشم می‌خورد. در گوشه ای از اتاق ویولونی در جلد ویژه است به شکل اوریب ایستانده و آرشش روی سیمها تکیه داده شده بود. عکس چگوارا و ماندلا و چند پوستر دیگر دیوارهای اتاق را تزیین میکرد. در حالی که همچنان مشغول تماشای در و دیوار اتاق بودم گفتم داداشت چقدر منظمه، باید او را سرمشق خودم قرار بدم. چیزی نگفت. به طرفش سر برگرداندم. بد جوری ساکت بود. قبلن که داشتیم وارد اتاق می شدیم خیلی سرحال و هیجان زده به نظر می رسید. اما حالا تمام چهره و چشمایش را اندوه جانکایی پوشانده بود. به یاد توضیح مادرم در مورد برادرش افتادم. من در این مورد به خاص صحبتی به میان نیاورده بودم تا داغش را تازه نکنم. از طرف دیگر فکر می کردم که او برادر دیگری هم دارد. اما آیا این اتاق همان برادر کشته شدهش نبود؟ متأثر شدم. نمی دانستم چه بگویم. بغلش کردم و در حالی که به نوازشش می پرداختم چند بار آهسته گفتم غمگین نباش عزیزم. اینجور غمگین نباش. سرش را روی شانه هم گذاشت و به هقهق افتاد. اشکایش روی پوستم غلتید. دلم برایش سخت سوخت. داغ جانکایی را با خود یدک میکشید. لحظه ای بران شدم تا با او در مورد کشته شدن برادرش صحبت کنم. به این ترتیب شاید کم کم اندکی تسلی میافت. زود از مطرح کردن آن در این لحظه صرف نظر کردم، چرا که شاید اصلا دوست نداشت در این مورد با کسی صحبت کنند. اما چه دختر زیبا و دلشینی. برای اولین بار در زندگیم حس کردم که او اگر نه تمام من دست کم نیمی از وجود من است، نیمی از من که تمام خود را زمانی که خونریزی داشت به من بخشیده است. 4. دوره آموزشی وقتی پایان یافت چند روز به من و همقطارانم مرخصی دادن تا نزد خانواده خود برگردیم. شایع بود که بعد از مرخصی بسیاری از ماها را به منطقه‌ای خواهند فرستاد که آنجا مردم غیر نظامی شب و روز با نظامیان درگیرند. تصمیم قطعی گرفته بودم که بعد از مرخصی دیگر به پادگان بر نگردم. من به خواست قانون آمده بودم مدتی به کشورم در لباس سربازی خدمت کنم. دولت اگر با مردم مشکل داشت آن مشکل من نبود. آنها که در رأس امور بودند باید آنقدر فراست می داشتند تا با خواستهای مردم کنار بیایند، نه اینکه امثال مرا با اسلحه در برابر آنان قرار بدهند. وقتی به خانه آمدم مادرم تعریف کرد که او چند بار به دیدارش آمده و حتی شب را در خانه ما گذرانده است. از او خیلی خوشش می آمد. می گفت عروس خوبی برایش گیر آوردم. تنها نگرانیش این بود که دخترک کمی خیالاتی است. همین که در مورد برادرش حرفی به میان آید یک جوری می شود. می گوید که او را نکشتن بلکه در دانشگاه دارد درس می خواند. گفتم مامان تو چرا بیهوده زجرش دادی و باهاش از برادرش صحبت کردی؟ من تا حالا به خودم این اجازه رو ندادم. از این گذشته شاید یه برادر دیگه هم داشته باشه که حالا داره تو دانشگاه درس میخونه. برادری دیگه هم مگه داره؟ به هر حال خیلی چیزهای باور نکردنی دیگه هم میگه. مثلا میگه که سنم 46 سال نیست بلکه قرنها سن دارم. میگه من مثل مادرشم، مادرش مثل مادر بزرگ من بوده و خودش اگر روزی دختری به دنیا بیاره او هم مثل من میشه. میگه تو شبیه برادرشی و تو رو نه مثل برادرش بلکه یه جور دیگه دوست داره. این افکار به نظر تو عجیب نیست؟ من که از حرفاش سر در نمیارم. البته باباتم بعضی وقتا که خیلی شنگول بود از این حرفا میزن. چه میدونم؟ شاید واقعیتی هم توی این حرفا باشه. به هر صورت دختر فوق‌العاده خوبیه. به مادرم نگاه کردم. خیلی پیر نبود اما پیر به نظر می‌رسید. چیزهایی از چهره و چشمان و دوستم را به خوبی می‌شد در او نیز دید. چیزهایی که اصلا مادرانه نبود و به سن و سالش هم هیچ ربطی نداشت. لبخند زنان گفتم حرفاش رو زیاد جدی نگیر مامان. بچه های هم سن و سال من نه اینکه در کار زندگی و خودشون و اوضاع در هم بر هم دنیا گیج موندن و جواب و راه حل درستی نمیتونن پیدا کنن، مجبور میشن ادای آدمای عارف و فیلسوف رو در بیارن. برای همین گاهی اوقات مثل اونا حرفای قشنگ خونسا و چند پهلو و بحث انگیز به زبان میارن.
5.
برای دیدنش مجبور شدم به شهر زادگاهش بروم. زنگ در خانه را وقتی زدم، زن جوانی که بچه‌ای در بغل داشت بر درگاه ظاهر شد. سلام کردم و سراغ او را گرفتم. زن جوان توضیح داد که با خانواده‌اش تازگی آن خانه را کرایه کردند و از مستأجر قبلی خبری ندارد. خیلی متعجب شدم. موضوع را با مادرم در میان گذاشتم و پرسیدم که آیا دوستم با او در مورد تغییر مکانش صحبتی کرده است؟ مادرم گفت نه، اصلا در این مورد چیزی نگفت. اما یه جایی کار این دختری گیر داره. آخرین بار که پیشم اومد خیلی لاغر شده بود. 3 روز از مرخصیم میگذشت که به دیدارم آمد. با مادرم خیلی خودمانی سلام و روبوسی کرد، ولی با من چندان مثل گذشته صمیمی به نظر نمی رسید. چهره و چشمایش نیز آن صفا و بشاشیت پیشین را با خود نداشت. برایش تعریف کردم که قصد دارم دیگر به پادگان نروم. شوقی در چشمای نگرانش جاری شد و مرا با اشتیاق بوسید. گفتم رفته بودم خونه قبلیتون، یه مستأجر جدید اونجا بود، میگفت که شما اسباب کشی کردین، خونه جدیدتون حالا کجاست؟ اخمایش در هم رفت، انگار او را به یاد غم و اندوه بزرگی انداخته بودم. با بی‌میلی جواب داد فعلا خونه دوستان زندگی میکنم. چرا خونه دوستان؟ چطور شد که از اونجا رفتین؟ بیتاب از جایش برخاست، بند ساکش را روی دوشش انداخت و گفت حالا خیلی عجله دارم، بعدا همه چیز رو واسه تعریف میکنم. فردا غروب ساعت 6 همدیگر را جلوی سینما. ساعت 6:15 بود. از آمدنش داشتم ناامید میشدم و میخواستم به خانه برگردم. ناگهان مشفش از راه رسید. تون تون نفس میزد و هراسان اطرافش را میپایید. دیر کردی، فیلم حتما شروع شده، اما عیبی نداره، بذار بلیط بگیرم. نه عجله دارم، نمیتونم زیاد با تو بمونم. چیه؟ چه خبر شده؟ دارن دنبالم میکنن. ببین یه چیزایی هست که بهتره تو ندونی. من اومدم تا بهت بگم که پی بردم ما با هم رابطه داریم. تو پات گیر نیست. اگه سراغت اومدن هر چی از من میدونی واسه شون بگو تا راحتت بذارم. تو چیزی نمیدونی که لو دادنش برای من یا برای کسی دیگه موجب دردسر بشه. اینقدر تو حرف نزن. به کسی چه ربط داره که ما با هم رابطه داریم؟ برای تو شاید فعلا بهتر باشه بری سربازی و خدمتت رو بکنی. من تصمیم رو گرفتم، دیگه نمیرم به اجباری. خودت میدونی. پس چی؟ برو یه جایی قایم شو. تو چی؟ کجا داری میری؟ غصه منو نخور. فعلا نباش این دوره برای آفتابی